بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله.
مواردی هست که غیبت جایز است، حرمت ندارد. مواردی رو عرض کردم، این عنوان کلیش این است که یه مواردی هست که قرض صحیح و قصد سوء نیست، قصد هست که حرمت نیست، قصد آبروریزی نیست، بلکه یک قرض صحیحی اینو وادار میکند که بره غیبتی رو کنه، مطالبی علیهش بگه، عیب او رو مطرح بکنه. این موارد، مورد اولش گفتیم تظلمه. یک کسی ظلمی بهش شده، یه نفر مالش رو برده، آبروش رو برده، اذیت و آزاری بهش کرده، این میخواد حقش رو دریافت بکنه، میده پیش یه نفری که از نظر قانونی او حق دارد استیفاء حقی رو از او بکنه یا دفع ظلم ازش بکنه. مثل این که میره پیش قاضی در محکمه که عرض کنم که نامهی مینویسه یا حضورن شفاهن به قاضی میگه این آقا اومده تو خانه ما سرقت کرده، مال ما رو برده، مال ما رو غصب کرده. عرض کنم که یا فلان کار فلان کار اذیت بالاخره تظلم میکنه، قرضش چیه؟ قرضش استیفاء حقشه که به حقش نمیرسد، مگر اینکه این حرفا رو بره پیش قاضی بزن. حالا یه وقت قاضیست، یه وقت از فرض کنید توی یک منطقه نیست، یه نفر نفوذی داره، حالا یه مسئولیتی فرماندار منطقه است، شهردار منطقه است، یه مسئولیت نماینده من طرف، و این میتونه اون طرف رو بخواد رفع تظلم از این بکنه، میره پیش او میگه. تو اداره هستن، میره پیش رئیس اداره میگه آقا اینشون این کارو کرده، اینجور کرده، که اون مدیر اداره او رو بخواد و حقینی رو دریافت. توی مدرسه ای هستن، بیدیم چه مدیر مدرسه هم سال اینا، بالاخره تظلم. و این در مقابل پیغمبر صلی الله علیه وسلم انجام شد و پیغمبر نهی نکردن. هند زن ابو سفیان که مادر معاویه، این اومد پیش پیغمبر و گفت که علیه شوهرش ابو سفیان که این یه آدم بخیل است، مخارج ما رو نمیده، من گرسنگی میخورم تو خانش، بچه داریم، بچه ما رو مخارج نمیده، من چیکار کنم؟ آیا میتونم از مال او بدون اطلاعش برای مخارج من بردارم؟ میتونم از مالش بدون خبر او از مالش بردارم، زندگیم رو اداره بکنم، خودم و بچه ما؟ یا نه بگیم حرام تصرف در مال او بدون رضایتش، ما گرسنگی میخورم، چون آدم بخیلی. خب اومده پیش پیغمبر علیه شوهرش گله کرده، مطالبی گفته، عیبش رو گفته. پیغمبر تفرمون این حرفا چیه؟ چرا غیبت میکنی؟ فقال لها خذی ما یکفیک و بلدک، خذی میتونی از مالش به مقداری که خرجی خودت رو و بچت رو برداری میتونم، خذی ما یکفیک، سالش بود از مالش میتونم بردارم بدون اطلاع او، فقط میتونی ما یکفیک و ولدک، به مقداری که هزینه زندگی خودت و بچه‌ت و برداری اشکاله. پس اولا راهنماییش کردن، و ثانیا نفرمود چرا غیبت میکنه. پس معلوم میشه تظلم پیش اون کسی که قانوناً یا عرفاً میتواند رفع ظلم ازش بکند میشه تظلم. یکی گفتیم راجع به نصح مستشیر، یک کسی میاد از شما مشورت میخواد، میخواد دخترش رو ازدواج کنه، میگه فلانی جوانی اومده برای خواستگاری، شما میشناسید این پسر رو، من میتونم دختر بهش بدم؟ اگر شما عیبی از اون جوان میدونید بگید اینجا، برای اینکه این گرفتار نشه تو عرض کنم که ناراحتی واقع نشه. نصیحت کردن اونی که مشاوره میخواد از شما، مشورت با شما میکنه، اگر درباره کسی میخواد باش معامله کنه، معاشرت کنه، مسافرت بکنه، ازدواج بکنه، امثال اینها، شما بگید عیوب او را که نه با این معامله نکن، معاشرت نکن، بهش قرض نده، این بعد پول نمیده، سابقه داره، امثال. عرض کنم که حالا مواردی بود که هفته گذشته گفتیم، دو سه مورد هست که علاوه بر اون چه هفته قبل گفته شد، بزرگان در علم اخلاق میگن این موارد هم غیبت نیست و جایز
نیست.
چی؟ بله، اونا میخوان ترتیب از سر بزن بشنسن افراد رو، در یه جاهایی از اونا سوال میکنن، در یه جاهایی میخوان یک مقام منصبی بدن، میخوان یک عرض کنن که کاری براش انجام بدن، گفتنش خوبش کنن. چند مورد دیگه هست که گفتن اینا هم جایز هست. یک، در جایی که دو نفر یا چند نفر عیب کسی را یا عیوب کسی را میدونن، دو سه نفر هم رفیقن با هم دیگه، از فلانی کاملا هر دو سه نفر اطلاع دارن، آدمی که این عیوب را دارد، این اخلاق را دارد، اینجور عمل میکنه، بیمبالات در دین هست، هم سال اینا خبر دارن، دو سه نفری دو نفری کنار هم نشستن حکایت میکنن که بعد آقا دیدی که فلان کرد فلان کرد، اینجور عمل میکنن با بچه هاش، اینجور با خانوادش، اینجور با رفیقش، اینجور با شریکش، عیبش رو دور هم میشینن میگن و برای هر کدام هیچ مزید اطلاعی نیست که او خبر ندارد این بشه اطلاع بده، این که این نقل میکند از عیب اون طرف اونم میدونه، میشینن حکایت میکنن، نقل میکنن برای هم دیگه، تأسف میخورن مثلا و متعهدم هستن که برای غیر خودشون نمیگن. اگر یه نفر دو سومی یا چهارمی وارد شد کلامش رو فرق میکنن، نمیخوان اطلاع بدن به کسی که نمیدانن، خودشون هم تمام این عیوب رو میدونن، منطور میشنن نقل میکنن، مثل اینکه مذاکره کنن، حکایت کنن، برای همدیگه تأسف بخورن برای وضع او، این غیبت محرم نیست، نه اضافه اطلاع به اون طرف داده، نه برای غیر که نمیداند نقل میکنن. بله سودی هم ندارم، حالا بالاخره گفتم به عنوان تأسف، فرجه خدا اینجوری باز این کار رو کرده، این کار رو کرده، هر دو هم میدونه، اون میدونه، این هم میدونه، نه جدید نه که اطلاع، مثلا یک میگه خبر جدیدی پیدا کرده به دیگران میخواد اطلاع بده، اون هم چیزی که هر دو میدانن، مطالبی که او خبر داره، این هم خبر داره، فعلا کنار هم نشستن، حالا یا برای تأسف یا برای تأسف، برای هم جهتی برای هم دیگه نقل میکنن و برای دیگری که اطلاع نداره نمیگن، اینجور نقل غیبت حساب نمیشه و حرام نیست. عرض کنم که مورد دیگر این است که غیبت شخص غیر معین، کسی که شناخته نمیشه. مثلا فرض فرمان که مثال میزنن میگید امروز واقعا ما گرفتار یه آدم احمقی شدیم، امروز گرفتار یه آدم نادری شدیم، اومد اینقدر حرف زد بی نتیجه هم بود، اما هیچ کس نمیدوند اون آقا چی بود. میگه یه آدم نادار، یه آدم جاهل، یه آدم مغرض، ولی نمیگه چی. فرض فرمان عرض کنم که یا میگه مثلا بعض مردم اینجوری هست، بعض مردم وقتی چشمشون میفته به نامحرم خیره میشن نگاه میکنن، نمیگه چه کسی. کنایه‌ام نیست که طرف بفهمه این میخواد فلانی رو بگه، یا مثلا اسم یک کسی مطرح بوده، این میگه بعضی ها اینجوری هم که همه میفهمن مرادش از بعضی ها هم هست که از هم صحبتی شده. این باز غیبت هست و حرام. اگر به صورت غیر معین به جوری که اون شنونده طرف هم که میشنود ذهنش به شخص خاصی نمیده، این خیلی اتفاق میفته. بعضی از مدعیان اهل علم اینجوری هم، بعضی از کسانی که تدریس دارن اینجوری هم، بعضی از طلبه ها اینجوری هم، یه ای بردشون نه. غیبت بینید تو غیبت اون بود که ای به کسی را بگه که وقتی میشنود ناراحت بشه. قید حالا میگیم اونم قید محصوره. یه وقت شخص غیر معین رو مطرح میکنه، یه وقت غیبت افرادی که محصور نیستن. یه وقت مثلا میگه فامیل فلان، اینا همشون متکبر، فلان فامیل متکبر، خب فامیل مشخصی هست، تعدادشون محصور، این غیبت میشه. اما اگر چنون چه نه، مثلا فرد فرمان که فارس زبان اینجوری، ترک زبان اینجوری، ترک زبان یا فارس زبان یا لور یا بلوچ، تو این اقوامی که هستن یه قومی رو مذمت ازشون، مشخص نیست، فرد خاصی نیست، اونا هم جمعیتشون محصور نیست. یک جمعیت و طایفه غیر محصور اینا را یه عیبی بدی براشون بگه، این غیبت حساب نمیشه و حرام نیست. عرض کنم که نقل میکنن مثلا رسول گرامی اسلام گاهی وقتا یه چیزایی میدیدن از بعض خوششون نمیاد، نمیفرمود فلانی اینجور هست یا فلانی این کار کرده، رو منبر تو مسجد فرمود ما بال و قوم یفعلون کذا، چرا بعضی ها اینجور عمل میکنن. نمیفرمود کی، برای که اون طرف میفهمه کیه پیغمبر داره میگه، خودش میفهمه ما بال و قوم یفعلون کذا باشه. به طور کلی بیان میکرد، محصولم نبود و اون طرف رو نتیجه رو میگره و شد حاضرین هم میفهمیدن این کار کار زشتی، کار قبیلی. علی حاله پس یا غیبت فرد غیر معین یا غیبت یک گروه غیر محصول، اینا غیبت حساب نمیشه. این هم سه مورد از مواردیه بزرگان میگن جزء غیبت حرام نیست. این مطلب باقی مونده و او کفاره غیبت. حالا یه انسانی غیبت یه نفر رو کرده، غیبت چند نفر رو کرده و بعد پشیمان، چه کار زشتی من کرده، گناه غیبت رو میفهمه، چه حرمت بالایی داره، چه آثار سوی در دنیا، چه آثار سوی در آخرت داره. نامه عملش رو دستش میدن، یه گناهانی توش نمیشتن که انجام نداده، یا یه عباداتی داشته است نیست تو نامه عملش. میگن بله تو غیبت کسی رو کردی، این گناه ها رو داشت، یا این حسنات تو رفت تو نامه عمل. تو حسناتی نداشتی، گناهان او اومد تو نامه عمل. حالا فهمید یه همچه طبعات بالایی داره که قیامت ممکنه انسان با یک گناه اضافه جهنمی بشه، کفه حسنات سنگین بشه با یک گناه جهنمی بشه، وقتی اون گناهان یک کسی دیگه بیاد تو نامی عملش قطعا جهنمی بشه. حالا میخواد پشیمانه، چیکار بکنن که از این گناه دیگر در بیاد؟ اولا بینه و بین الله، یه حرامی مرتکب شد. خدا فرمود لا یغتب بعضکم بعضا، این مخالفت کرد، غیبت کرد. پس مخالفت خدا، عصیان پروردگار، این باید از کنم که عقوبتش در بیاد و او توبه کند بینه و بین الله، التماس کنم از خدا بخواد، عرض کنم که با علم با گریه و زاری هستم، خدای من رو ببخش. بین خودش و خدا رو صاف کن، این یکی. ولی کافی نیست تنها این که از خدا عذرخواهی بکند، این حق خدا رو جبران کرد، توبه کرد. اما حق الناس هست، اون طرف که غیبتشو کرده، آبروشو برده، مذمتشو کرده، عیبشو گفته، نشر داده، باید استحلال کنه، حلالیت طلب. اگر چنانچه او یه آدمیست که دسترسی بشه، خب یه شخص خاصی رفیقشه، غیبتشو کرده، دسترسی هم بشه داده، میتونست بره بشه بشه. از طرفی هم اگر بره بشه بگه، مفسده‌ای نداشته باشه، هم طرف رو میشناسه، دسترسی هم بهش داره و مفسده‌ای هم نداره. یا خود اون طرف شنیده که این آقا غیبتشو کرده و رو خود نگفت، یا نه نشنیده، اما الانم که این بهش بگه من غیبت شما رو کردم، مقصده ای توش نیست که او حالا یه چینه ای پیدا کند، یه عداوت و دشمنی پیدا کند، خطیب اثره بهش بده، اینجور نیست. همین قدر یه عذرخواهی بکنید، اونم عرض کنم که کریم هست، میبنشه. اینجا باید بره پیشه او استهزار، تا اونجام که میتوند تواضع کنه، اظهار ندامت و پشیمانی کنه، اقرار کند من بد کردم، اشتباه کردم، غیبت شما رو کردم، شما عفو کنید، من رو ببخشید. اگر او بخشید، خب این عرض کنم که گناهی که کرده بوده رضایت قلب او رو تحصیل کرد، دیگه عقوبتی نداره. اول بین او و بین الله، دوم از حق او که بر عهده‌اش هست، از این حق بیرون بیاد. گناهی که مرتکب شده، آبروی رو برده، اون رضایتش رو تحصیل کن. این در جایی که او رو میشناسد، دسترسی هم بهش دارد و ابرازش هم مقصده نداره. اگر میدونند ابرازش مقصده داره، برد به طرف بگه، تازه اون موجب یک عداوت و کینه بینشون میشه. بعد شما نشست بخوایی سر من اینجور گفتی، اینجور گفتی، تازه میفهمه یه مفسده‌ای، فتنه‌ای بینشون ایجاد میشه. یا اینکه نه از اون رو نمیشد، یا مرده قائب از نیست، یا مرده فوت کرده، غیبت یک مرده کرده، یا غیبت زنده بود الان که مرده در سازی بشنه. اینجا میفرماد باید کثیرن براش استغفار طلب مغفرت خدای او رو بیاموز در دعاهاش براش طلب مغفرت بعد از نمازش در یه جایی مکان استجابت دعاست یه حرمی مشرف شده یه نمازی به نیابتش دو رکعت نماز در طواف خانه خدا رفت اونجا به یادش میشه تو خانه مثلا مسجد الحرام رفت دو رکعت نماز طواف براش بکنه این جور کارهای عبادتی بکنن ثوابش رو اهدا کنن براش یه خیری انجام بدن به نیابت او و استغفار و دعا این فرمان کفاره غیبتش برای اونجایی که دسترسی بهش ندارد که بره استحلال به طلبت ازش حلال گرد کن یا اگر دسترسی هم داره مقصده داره خیلی خوب برای همه شون بله برای همه شون خلال مقصدت بکنند آره یه نفر و دو نفر یه فرق میکنند اینجا بله بله دو تا روایت ما داریم در اینجا عرض کنم یک روایت قال النبی صلی الله علیه وسلم من اقتبتهو بله ها کفارتو من اقتبتهو ان تستغفر الله کفارتو من اقتبته کفاره گناه کسی که غیبتش کردی کفاره این گناه ان تستغفر الله منتها این به نحو اطلاق نیست با قرینه روایات دیگه باید قیدش بزنه استغفارش بکن به شرط اینکه نتونید ازش استقلال بکن به شرط اینکه دسترسی بهش نداره به شرط اینکه اگر به این مقصده ایجاد بکنه نکنه به این شرط که مقصده ایجاد نکنه یا شما دسترسی بهش ندارید تستغفر الله اما اگر چنانچه دسترسی بهش دارید استغفار تنها کفاره نیست استقلال میخواد باید برید ازش استقلال این یه روایت روایت دیگر باز قال صلی الله علیه وسلم من کانت لأخیه اندقو مظلم از اون کسی که از برادر دینیش به اخته اوی مظلمه ای هست آبروی رو برده غیبتش رو کرده تو مثلا تهمتی بهش زده من ارزن او مال یا حقی که او داره حق آبروز که این آبروش رو برده یا مال یه مالی از او پیشش بوده فل یتحلل ها باید بره ازش حلالیت بده یه جایی مثلا در یه معامله من گران فروشی کردم باشم حقی داشتید ندادم به شما من حلال این مال آبرویی غیبت شما رو کردم پس من کانت لأخیه عند او مظلمه فی ارض او مال فلیتحلل تحلل بکنم حلالیت بدارم فلیتحلل میره من قبل ان یأتی یوم قبل از این که روزی برسد که لیس هناک دینار ولا درهم اونجا دیگه دینار و درهمی نیست که بتوند بگه فلان مبلغ من حق شما بود ندادم حالا حلالیت میخوام میگه بده فلان این مبلغ مال من بود بده اونجا درهم و دیناری یا این مال مال آبروی کسی رو برده اونجا نمیتوند جبران بکنه انما یؤخذ من حسنات بی اونجا از حسناتش نمیتونه مقابل آبروی کسی برده پولی بده از حسناتش برمیدارم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه، اگر حسنه این نداره که به او بده در مقابل این غیبت، از گناهان او برمیدارن، میذارن رو گناهان این، زیدت علا سیئاته، اون گناه ها رو میذارن رو گناهانش. قبل از این که به همچه روزی که درهم و دیناری نیست، قبل از این که به این روزی که در نتیجه از حسنات این میخواهیم به او بدن یا از گناهان او بیرزن رو پس گناهان این، قبل از او فل یتحلل بخواهیم بره از او تحلل بکنن، حلالیت بخواهیم. این هم باز به قرینه بقیه روایات باید حملش کنیم به اونجایی که مقصده نداره، اگر بخواد بره تحلل بکنن از مقصده ایجاد نمیشه، یا حملش کنیم به اونجایی که دسترسی بهش داره، نمارده اون طرف. پس فلیت حلل ها به شرط دسترسی داشتن و به شرط این که مقصده نداره. تحلل اون که فرمود کفاره گناه غیبت استغفارت، هم میشه بر اونجایی که دسترسی بهش داره، میتونه بره ازش، دسترسی بهش نداره استغفار. پس در نتیجه عرض کنم که تا اونجایی که میتونه از اون طرف استقلال مقصده نداره، وجود دارد، میشناسد او را و دسترسی بشه، اگر نداره استغفار، این کفاره گناه غیبت. عرض کنم که در بحثی که داشتیم گفتیم شرط چهار، بله این هر دوش از چیز نقل کنیم، از کنم که جام مستعادات کنه مرحوم نرد در آخر بحث غیبت. عرض کنم که گفتیم شرط چهار سوم، شرط چهارم و پنجم برای قصاص، یکی عقل و یکی بلوغ. عقل رو دیروز گفتیم، هم روایت عام داشتیم که رفع القلم عن المجنون و هم روایت خاص. شرط پنجم بلوغ، به شرطی قصاص ثابت که قاتل بالغ باشد. اگر سبی کسی را بکشد، چه بالغ را بکشد چه سبی را بکشد، قصاص نداره. دیروز گفتیم که هم ادعای شهرت شده، بلکه بعضی عبارات گفتن که مشهر اجماع جواهر فرمود، بلکه بعضی صریحا ادعای اجماع کردن، بلکه بعضی در خلاف فرمود است که علیه اجماع الفرقه و اخبار، اجماع فرقه حقه شیعه و اخبارشون بلند. این هم اخبارش بر دو دسته میشه، مثل در قرآن هم خبر عام داریم، همون حدیث رفع قلم، همجور در باره مجنون فرمود رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، تو همون حدیث که دیروز خوندیم یکم فرمود رفع القلم عن السبی حتی یفتدم، حدیث رفع قلم هست. این به نحو عام که کلی فرمود قلم تکلیف ازش برداشته شده، پاش نمی نویسن، یکی از مواردش هم قتله، آدمی رو کشته پاش نوشته نمیشه، قصاص نداره. بس که گفتیم دیه با آخر، همچون که در مجنون گفته شد دیه با آخر، در این هم میگن دیه با آخره. یه علاوه بر این روایت خواستم داریم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد السبیه و خطاؤه یا و خطاؤه واحد، عمد السبیه و خطاؤه واحد، اگر یه فعلی انجام بده، جنایتی انجام بده، عمد باشه و خطا مساوی، یعنی آثار عمد بر او بار نیست، مثل حکم خطا رو داره. پس اگر قتل نفس کرد برای او هم دمقه بکشته، ولی این قتل خطایی حساب میشه، دیه نداره، دیهش به عاقل هست، باید عاقله او این دیه را بپذیره. این یه روایت که فرمود عمد و سبیل و خطا و واحد. روایت دو از باب 11 از ابواب عاقل، در آخر کتاب دیاز کتاب عاقله اینجا ابوابی داره، باب 11. یکی روایت دیگر موثقه اسحاق ابن عمار ان جعفر ان ابی، در تهذیب میگه ان ابی جعفر، حالا یا از خود امام صادق یا از امام باقر ابی جعفر، ان ابی از پدرشون ان ابی جن علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطا، از امیر المؤمنین نقل میکنه، فرمود ان علی جن علیه السلام کان یقول عمد السبیان خطا. سبیان بچه ها غیر بالغ اگر جنایتی رو عمدی انجام داد حکم خطا داره، یحمل یا یحمل علی عاقله، حکم خطا یحمل علی عاقله، دیگه رو باید عاقله بپردازه. اینم روایت سوم اون با. و یکی هم روایت ابوالبختری است که قبلا خوندیم، هم در مجنون و در صبی فرمود عمد و خما خطا، هم مجنون هم صبی عمدشون خطا، تحمل قول عاقله وقد رفع عنهما القلم، که اینجا هم باز رفع قلم رو بیان میکنه، عمد و خما خطا تحمل قول عاقله وقد رفع عنهما القلم. روایت دو از باب 36 از ابواب قصاص. پس اینم شرط پنجم که یشترط و در قصاص این که عاقل باشد، این قتل، و یکی هم باید بالغ باشد، این قتل. اگر در حین جنون یا در حین غیر بالغ بودن قتل و انجام داد، عقوبتش برای این نیست، از اونم که قصاص نداره، بچه دیش به عاقله. روایت دو از باب 36 از ابواب قصاص. عرض کنم که حالا اون مسئله که بعضی هم آقایان سوال میکردن دیروز یا به نظرشون مشکل میامد، این که اگر در حال صحت و سلامتی عقل کسی رو کش، قبل از این که قصاص بشد دیوانه شد، مجنون شد، در حال صحت و سلامتی کمال عقل زده آدم رو کشته، حالا الان دیوانه، آیا قصاص کنیم یا قصاص نکنیم؟ این مسئله بگم حتما قصاص کنیم، و دلیل هم داریم، اقوالی هم در اینجا در بین علماء شیعه اتفاقی، فقط در بین علماء عامه دو جور مخالفت هست. اینو بذاریم برای بحث بعد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.